الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولین و الآخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. ما امیدمون بیشتر به آخرت به دو سه مطلب است در این درس. یکی همین حمد و ثنایی که به محضر و پیشگاه الهی عرضه می کنیم، به نام خدا شروع می کنیم. دومی مطلب عرض ادب و سلام و صلواتی که به محضر رسول خدا و اهل بیتش داریم و خصوصا آرزو میکنیم که روحی لتراب مقدمه الفدا میگیم، ارتباط صمیمانه با سرور و سالار و صاحبمون امام زمان علیه السلام، که نمیگیم روحی له الفدا، میگیم روحنا ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض ادب و اون نهایت درجه اون خاکساری و سرسپردگی خودمون رو به محضر امام زمان علیه السلام عرض میکنیم و پس از اون هم لعن و لعنت بی نهایت خدا رو بر همه دشمنان اونها من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین. ما امیدمون به همین هست و لذا شما سروران عزیز هم به این اندازه که به درس توجه می فرمایید به این به اصطلاح مقدمه بحث و به این عرض ادب و سلامی که به ارواح طیبه پیغمبر اسلام و اهل بیتش داریم داشته باشید. انشاءالله که خداوند به برکت همین به نام خدا شروع کردن و ارتباط با پیغمبر و اهل بیت برقرار کردن و لعنت بی نهایت به دشمنانشون از محضر خدا خواستن، خود همین انشالله که نمک این درسها بشه و انشالله به امضای خدا و رسول خدا و اهل بیتش برسه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث مقدمه واجب، واجبون املا هل الملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب ذل مقدمه شرعن موجودون املا، بحثمون سر این بود که عرض کردیم 6 قول وجود داره. قول مرحوم صاحب فصول رو رسیدیم که یقول به وجوب المقدمت الموصله فقط، شون میگه مقدمه را من واجب میدونم ولی فقط مقدمه چی رو؟ موصله را، مقدمه ای که رسونده ما را به ذل مقدمه، ذل مقدمه به مقدمه مترتب شده، این مقدمه واجبه نه مطلق مقدمه. از جمله بحث‌های بسیار دامنه‌دار و پر اختلاف و دارای نزاع کلان همین بحثه که قول مرحوم صاحب فصول و بررسی ادله‌ای که ایشون اقامه کرده و موافقان و مخالفانی که در تأیید و در رد ادله صاحب فصول وجود دارن. مرحوم صاحب فصول برای مدعای خودش که وجوب مقدمه موصله است، فحسب، فقط مقدمه موصله واجبه نه مطلق مقدمه، ایشون سه دلیل اقامه فرموده. یک دلیلم مرحوم سید یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه به تأیید ایشون آمده. در نتیجه چهار دلیل تقریبا، دلیل حسابی بر مدعای صاحب فصول اقامه شده و مخالفین قدری هم داره، از جان مرحوم های آخوند شدیدن با قول مرحوم صاحب فصول مخالفه و برخی از شاگردان برجسته آخوند مؤید کلام صاحب فصولن و بر علیه قول استادشون آی آخوند حرف زدن. این است که مسئله جنجالی هست. دوستان خوب دقت بفرمایید، انشاءالله که خدا توفیق بده ما حق رو درست تشخیص بدیم و صادقانه بتونیم قضاوت بکنیم. توصیه میکنم این بعد از نماز صبحتون این تعقیبات را زیاد بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنی لمختل ففیه من الحق. تازه فرمودید اینکه تهدی من تشاو الی صراط مستقیم. این خیلی تأثیر گذاره، آدم رو کمک میکنه، چون بعضی وقتا واقعا مطالب خیلی پیچیده است. اگر خداوند کمک بکنه آدم میتونه حق رو حداقل در حد اون قد و قواره عقل و فکر و شعورش درک بکنه، ولی در این حال باید خیلی با احتیاط حرف زد که خدمت شما عرض کنم اون حق سره و خالص چیه. آدم نمیتونه ادعا بکنه حتما همینی که من میگم حقه، بقیه باطل گفتن و این چنین نباید قضاوت بکنه. حداقل نهایتا میگه حق به نظر من اینه و الله العالم، بیش از این ما درک نمیکنیم. در هر صورت وارد بیان صاحب فصول میشیم رحمت الله تعالی علیه. ایشون در جلد یک صفحه 188 الفصول الغرویه، چون در نجف نوشته این کتاب رو، اسمشو گذاشته الفصول الغرویه. خب اولین دلیلش ایشون میفرماید، به این دلیل من میگم مقدمه موصله واجبه، که الحاکم بالوجوب هوال عقل. عقل اینجا حکم به وجوب مقدمه میکنه. اون وقت باید ببینیم عقل ملازمه بین ذل مقدمه و کدام مقدمه را حکم به وجوبش میکنه. ولیس هو حاکما، عقل حکم نمیکنه الا بالملازمت بین وجوب ذل مقدمه و وجوب المقدمت التي توصلنا الى ذل مقدمه. عقل حکم میکنه، ملازمه وجود داره بین ذل مقدمه و بین اون مقدمه ای که ما را به ذل مقدمه میرسونه. التي تقع في سلسله وجود ذل مقدمه، اون مقدمه ای که در سلسله وجودی ذل مقدمه قرار بگیره. و الا مقدمه را انجام بدیم ذل مقدمه به ما نرسه، مترتب نشه. خب این مقدمه وجودش کل عدمه، به چه درد ما میخوره تا متصف به وجوبم چیه بشه. ولذا اون مقدمه ای را ما میخواهیم که یقع فی طریق حصول ذل مقدمه، فی سلسلت وجود ذل مقدمه، این مقدمه را ما میخواهیم. برای اینکه اون ارزش واقعی مال ذل مقدمه است، مقدمه جنبه پل و جسر و اسمش با مقدمه است دیگه، خودش ارزشی نداره. این است که عمدتاً ما عقل به ما میگه که شما این مقدمه را انجام بدی اون ذل مقدمه انجام خواهد شد، پس مقدمه ای که پشت سرش ذل مقدمه بیاد وجود داره و اما مقدمه ای که پشت سرش ذل مقدمه ای بهش مترتب نشه، این مقدمه وجودها که عدمه ها. خلاصه بیان صاحب فصول همین بود که عرض کردم، البته نقل به معنا عرض کردم. اصل بیان ایشون ممکنه که انشالله حتما مراجعه بفرمایید جلد 1 فصول قرویه و صفحه 188، ایشون میفرماید در هر صورت ما اون مقدمه ای را میخواهیم که موصله باشه به ذل مقدمه، عقل این چنین مقدمه را حکم به وجوبش میکنه، ولی مقدمه ای که موصله نباشه به چه درد میخوره؟ عقل برایشون را متصفه به وجوب بکنه. این بیان مرحوم صاحب فصول. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه اشکال کرده به این بیان مرحوم صاحب فصول. ایشون میفرماید که نه، عقلی که حکم به ملازمه میکنه به وجوب مطلق المقدمه حکم میکنه، نه مقدمه موصله تنها. ولذا هر مقدمه ای که مانعی از متصف شدن به وجوب نداشته باشه، چون مقدمه هست به علت مقدمه بودن متصف به وجوب باید بشه، عقل اینو حکم میکنه، مگر اینکه مانعی باشه نگذره این متصف به وجوب بشه. مثلا فرض بفرمایید که مقدمه متصف به حرمت شده قبلا، و متصف به حرمت بشه، نمیشه یه چیزی هم متصف به حرمت بشه هم متصف به وجوب بشه، اون اتصاف به حرمت مانع میشه از اتصاف به وجوب، اون با مانع دوچار مانع بشه ما کار نداریم، اون خارج از بحث. مانعی نداشته باشه، عقل میگه آقا این ذل مقدمه را که مولا میخواد هر چیزی که ما را برسونه به این ذل مقدمه عقلا باید مولا همون را هم واجب بکنه، چون ذل مقدمه بدون مقدمه شدنی نیست. پس مقدمه موصله، قیدی که شما مرحوم صاحب فصول آوردید، این قید قید اضافه است. العقل یحکم بالملازمه به وجوب مطلق المقدمه، لل مقدمت الموصلت فقط. اینم اشکال مرحوم های آخوند در کفایه. خدمت شما عرض کنم من ظاهرن صفحهش رو یادم رفته یادداشت بکنم، دوستان حتما مراجعه بفرمایید به کفایه، صفحهش رو ببینم اگر پیدا کردم، احتمالا یادداشت کردم، عرض میکنم خدمتون. در هر صورت بحث خدمت شما عرض کنم بله عرض میخوام اون جلد 1 صفحه 188 کفایه از حرف مرحوم آقای آخوند، اون فصول قرویه صفحه 87 فصول قرویه است، چاپ تبریز از فرمودی؟ بله بله بله، فصول قرویه صفحه 87 طبع تبریز، چاپ تبریز. ولی بیانی که از آقای آخوند نقل کردیم جلد 1 صفحه 188، این بیان مرحوم آقای آخونده. مرحوم محقق اصفهانی، میدونید یکی از شاگردهای جلیل القدر و دقیق النظر مرحوم آقای آخوند، محقق اصفهانی، صاحب نهایت و درایه. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه صفحه 205 به شدت از مرحوم صاحب فصول دفاع کرده و مرحوم آقای آخوند رو خیلی خوب به نظر میاد که اشکال خیلی مهمی به آخوند کرده. خدمت شما عرض کنم، البته در بیان مرحوم آقای آخوند این جمله هم هست که ایشون میفرماید ما در آوردن مقدمه هدفمون چیه؟ در آوردن مقدمه و اینکه عقل میگه مقدمه باید انجام بشه، هدف عقل در این حکم به اتیان مقدمه این است که عبد تمکن و توانایی پیدا بکنه برای اتیان ذل مقدمه. هدف اینه. حالا بعدن ذل مقدمه را انجام میده یا نمیده به خودش مربوطه. عقل میگه چون بدون اتیان مقدمه، اتیان ذل مقدمه غیر مقدور نشدنیه، پس برای تمکن پیدا کردن عبد به اتیان ذل مقدمه باید مقدمه چیه؟ اتیان بشه. پس هدف از ایجاب مقدمه تمکن العبد لاتیان ذل مقدمه بعد اتیان مقدمه. این خب این فرق نمی کنه. شما مقدمه را انجام دادید، رسیدید به مرز ذل مقدمه، میتونید الان ذل مقدمه را انجام بدید. حالا انجام میدی بده، انجام نمیدی نده، به خودت مربوطه. اون چه که هدف از ایجاب مقدمه بود تمکن دادن به آقای عبد بود، تمکن حاصل میشه. حالا شما انجام دادید میشه موصله، انجام ندادید موصله نمیشه. بله؟ از اون اشکالات نظری هست. ذل گفتیم که واجب غیری ترکش گناه نیست، فقط ذل مقدمه واجب نفسی گناه داره. مگه نگفتیم؟ خیلی وقتی کررات و مرات گفتیم. از کی گفتیم؟ از معالم و تحریر المعالم و اوش. نه نه، همون دیگه. شرعن هم اگر مقدمه وجوب داشته باشه، استحقاق عقاب براش چیه؟ نیست. یادتون میاد من گفتم اگر یه ذل مقدمه 50 تا مقدمه داشته باشه، شخص هیچ کدومش انجام نده، فقط یه استحقاق عقاب داره، نه 51 تا. اینو گفتیم یا نگفتیم؟ این هم شاهد داریم، گفتیم. دقت کردید؟ بحث در اون نیست. خوب دقت بفرمایید مسئله رو، دقت بفرمایید. بحث اینه مرحوم اصفهانی حالا به این کلام مرحوم آخوند اشکال میکنه، میگه نه خیر آقا، فلسفه واجب کردن مقدمه تمکن به اتیان ذل مقدمه نیست، فلسفه ایجاب مقدمه توسل به ذل مقدمه است، ایصال ذل مقدمه است. و الا نه، شما میفرمایید که فلسفه ایجاب مقدمه این است که عبد چه پیدا بکنه؟ تمکن پیدا بکنه. اصلا مقدمه را چه به جا بیاره یا نیاره؟ الان تمکن داره دیگه، عبد تمکن داره که مقدمه را انجام بده، بعد ذل مقدمه را انجام بده. مگه تمکن نداره؟ میتونه اگر بخواد انجام بده. قدرت بر مقدمه، قدرت به ذل مقدمه هم هست. شما نفرمایید. این چی میگه مرحوم محقق اصفهانی به استادش مرحوم آقای آخوند؟ نفرمایید که ما مقدمه را عقل واجب کرده برای اینکه عبد تمکن پیدا بکنه به ذل مقدمه. تمکن رو ایشون داره، میتونه همین الان مقدمه را انجام بده، بعد ذل مقدمه. این تمکن دیگه، تمکن دیگه چقدر میخواید شما؟ این است که فلسفه ایجاب مقدمه توسل به ذل مقدمه است، توسل به ذل مقدمه است. و الا مقدمه را انجام داد، رسید به مرز ذل مقدمه، اون وقت شما میگید حالا انجام میده یا نمیده به خودش مربوطه. خب اگر انجام نداد، این مقدمه کل عدمه. مقدمه ای که موصل به ذل مقدمه نباشه، وجودها که عدمه ها، برای چی ما این را متصف به وجود بکنیم؟ اگر مولاز مقدمه را ایجاب میکنه برای چی؟ برای اینکه زل مقدمه بهش مترتب بشه، مقدمه موصله باشه به زل مقدمه، ولی موصله نباشه هیچ فایده ای نداره. این بیان مرحوم محقق اصفهانی است. حالا اینجا حرف بزنید، آیا بیان مرحوم محقق اصفهانی نسبت به مرحوم های آخوند بیان چیه؟ چیه نظرتون؟ بله آی آخوند داره، از کلام آخوند این استفاده میشه که ما فقط در ایجاب مقدمه دنبال یه چیز هستیم که عبد توانایی و توانمندی به اتیان ذل مقدمه پیدا کنه، این رو با اتیان مقدمه حاصل میشه. وقتی که اتیان مقدمه کرد توانایی و توانمندی پیدا میکنه ذل مقدمه رو انجام بده. حالا انجام میده یا نمیده به خودش مربوطه. ممکنه طرف وضو گرفته یا غسل کرده، تیمم کرده، مقدمه رو انجام داده، اومده وارده، میخواد نماز بشه، میگه بابا نمیخوام دیگه نماز بخونم، من نماز خوندم فلان حاجتم رو خدا نمیده. تازه فرمودید اصلا بالمره تصمیم میگیره دیگه نماز نخونه، ولی میگه وضو را میگیرم چون وضو را اون آخون میگفت که برای رزق روزی مفیده. مقدمه را انجام داده ولی زیر مقدمه را انجام نمیده. آخون میگه که بله، ما اتیان این مقدمه تمکن و توانایی میده به این که زیر مقدمه را انجام بده، اما انجام میده یا انجام نمیده به خودش مربوطه. یمکن انجام بده، یمکن انجام لو اراده لفعل و لو اراده لترک، اون فعل و ترک دیگه دست ایشونه. آخوند اینو میگه. مرحوم محقق اصفهانی میگه نه خیر، حرف صاحب فصول حرف درستیه، ما اگر مقدمه انجام بشه ولو ما را به مرز اتیان ذل مقدمه برسونه، اون چه فایده داره اگر ذل مقدمه بهش مترتب نشه؟ به اضافه این که تمکن دار آقای عبد، حتی هنوز مقدمه را انجام نداده تمکن دار انجام ذل مقدمه بکنه. با چطور؟ مقدمه را انجام میده بعد ذل مقدمه را انجام میده، تمکن به مقدمه، تمکن به سبب، تمکن به مسببم هست. به نظر میاد کلام مرحوم محقق اصفهانی کلام دقیق تر از کلام مرحوم های آخونده. فرض فرمودید سهم نمیشه کرد. دقت بفرمایید، حالا اینجا عرض کردم که اینجا نه اینطوری نیست، همهشون در مقام اثبات. ببینیم عقلی که حکم میکنه این چنین، آیا اثباتن از نظر شاره، آیا مدار و منات و ملاک ایجاب مقدمه چیه؟ این است که خیلی در این بیان مرحوم های آخوند و مرحوم محقق اصفهانی حرف زده شده، از معاصرین، از بزرگان، از اونایی که به رحمتی زده پیوستن یا برخی از اونها که هنوز زندن خداوند حفظشون بکنه. دعوا پس سر چیه؟ منات ایجاب مقدمه چیه؟ آیا تمکن العبد لاتیان ذل مقدمه هست؟ یا توسل به ذل مقدمه است؟ تازه فرمودید. از معاصرین حضرت آقای سبحانی خدمت شما عرض کنم میخواد وارد بشه که قضاوت بکنه بین این دو بزرگوار، بین محقق اصفهانی که مؤید صاحب فصوله و بین مرحوم آقای آخوند که محقق اصفهانی شاگرد آخونده و بر علیه آخوند حرف زده، که میگه نه، منظور توسل به ذل مقدمه، صرف تمکن در کار نیست. ایشون فرموده که بحث در اینجا حل نمیشه مگر اینکه همین نزاع را حل بکنیم، بتونیم حل کنیم. منات و ملاک وجوب مقدمه چیه؟ تمکن به اتیان ذل مقدمه هست یا چی؟ توسل به ذل مقدمه هست؟ اگر تمکن به اتیان زل مقدمه باشه حق با مرحوم آقای آخوند میشه. اگر توسل به زل مقدمه باشه حق با مرحوم صاحب فصول و محقق اصفهانیست. بحث سوالاتی ایشون مطرح میکنه و اگر وارد بشیم فکر میکنم به نتیجه چرو؟ شما آیا اون روز در درس نبودید یا اینکه گوش نکردید؟ ما خیلی عیان گفتیم این مسئله رو، گفتیم ما در وجوب عقلی مقدمه بحث نداریم. دقت کنید، نه دقت بکنید، ببینید وجوب عقلی مقدمه اصلا جای بحث نیست. یه لحظه گوش ببینید، گوش نمی کنید، مسئله شیر هضم نمیشه و به فکر اشکال کردن میفتید، در نتیجه دچار اشکال میشید. وجوب عقلی مفروغ عنه، هیچ آدم عاقلی در وجوب عقلی مقدمه نمیتونه شک بکنه، چون بدون مقدمه و گزل مقدمه عملی میشه نمیشه. پس ولی عقل حکم به وجوب مقدمه، در این بحث نیست. بحث ما در ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه است. یعنی چه؟ یعنی آیا عقل حکم میکنه که مولایی که وجوب ذل مقدمه را به گردن ما گذاشته، حتما باید وجوب مقدمه را هم مولا به عنوان وجوب شرعی به گردن ما بگذره،
مقدمه تحقق پیدا کنه؟
بله، حالا نه، ببینید باز دارید پرت میشید از مسیر حق. اون تمکن و توسل یه بحث دیگه است، اون بحثی است که باید بشینیم ببینیم آیا منات و ملاک چیه، تمکن یا توسل. این یه بحث جدیدیست، هنوز نرسیدیم، ان شاء الله داریم میرسیم. منتها عرض کردم اون محل نزاع در ملازمه بین الوجوبین شرعی نه عقلی، والله وجوب عقلی بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه عقلا اصلا جای بحث نیست، اصلا جای شک و تردید نیست. بحث سر این است که اگر مولا وجوب ذل مقدمه را به گردن ما گذاشت، آیا عقل ما میگه حالا که مولا ذل مقدمه را واجب کرده، حتما این مولا باید مقدمه را واجب بکنه، چون این ذل مقدمه بدون این مقدمه شدنی نیست، تمکن بهش نداریم، توسل بهش نداریم. فعلا اون نزای تمکن و توسل را اینجا نیارید. پس بنابراین بحثمون در چیه اونو قبلا گفته بودیم، باز تکرار کردیم. یه صلوات ختم بفرمایید. بحث خیلی دقیقی است، انشالله دوستان خوب ملاحظه بفرمایید، انشالله بتونیم که به فضل الهی درست قضاوت بکنیم در اینجا و خدا هم کمک بکنه که بی خود قولی را تضعیف نکنیم که حق باشه. بحث بسیار دقیقی هست. خب بحث فقهمون در حدیث لا تعاد بود، اینجا هم باز یکی دو سه تا بحث دقیقی وجود داره که دوستان ملاحظه بفرمایید، خیلی آرام عرض میکنم. سوال اینجا اجمالا دیروز مطرح کردیم و اون سوال اینه که آیا مثلا وجوب اعاده عند ترک رکوع، وقتی که ما رکوع را ترک کردیم، خب طبق حدیث لا تعاد چیه؟ اعاده واجب میشه دیگه. لا تعاد و صلاح الا فی من خمسن، از جمله در رکوع. اینجا سوال این است که آیا ما رکوع را به جمیع مراتبه ترک بکنیم اعاده واجبه، یا اینکه نه اون رکوع کامل تمام عیاری که شرع فرموده ترک بشود موجب اعاده است؟ کدومشه؟ این یه سوالی است که باید ما چیه؟ پاسخگو باشیم. تکرار میکنم سوال رو، آیا ترک الرکوع که موجب اعاده است حتما کدام رکوع را ترک کردن موجب اعاده است؟ آیا جمیع مراتب رکوع را ترک بکنیم موجب اعاده است، اصلا رکوعی انجام ندیم، یا نه اونی که رکوع کامل این دشارع هست ترک بشود موجب اعاده است، ولو شما یک رکوع نیم بندی هم انجام داده باشید موجب اعاده است، کدومشه؟ اینجاست که پاسخ به این سوال از بحث دیروز باید به دست آمده باشه، و اون اینی که اگر شارع در اون معنای عرفی رکوع تصرف نکرده باشه، جمیع مراتب رکوع ترک بشود موجب اعاده است. اصلا رکوع انجام نداده باشه، نه یه نیم سانتی، نه پنج سانتی، نه ده سانتی، هیچی اصلا خم نشده جمیع مراتب، اگر اون زمان ترک رکوع صدق میکنه که شارع هیچ تصرفی چیه نکرده باشه. اما اگر نه، شارع تصرف کرده، شارع گفته این رکوع اون رکوع اون یکی اون یکی به نظر من اصلا رکوع نیست، رکوع در نظر من این است که من دارم میگم، به طوری که گفتیم همین درسته، شارع اومده حد و مرز مشخص کرده. اینجاست که ترک رکوع که در روایت می‌فرماید موجب اعاده است، اون اعاده‌ای که اون رکوعی که این دشارع رکوع است. پس منابر نگر یه رکوع کامل عرفی هم انجام بده ولی شارع اون را رکوع حساب نمی‌کنه، نه این رکوع نیست، ولذا دومی درسته. اونی که اندشار رکوع هست و حد و مرزش مشخص شده که دیروز گفتیم به اندازه انحنا پیدا بکنه که چیه؟ دستش و انگشتاش چیه؟ به رکبتین برسه. حالا مستحب مؤکدش اگر با تمام مستحباتش بخواد انجام بده، کف دست بچسبه به رکبتین، حداقل نه اون اصابع برسه. رکوع شارع چیه؟ رکوع شرعی اینه. این است که پس منابراین اون رکوع عرفی ترک بشه یا انجام بشه مهم نیست، اونه که موجب عاده است اون رکوعی که شارع چیه اون را به عنوان رکوع پذیرفته. این یک مسئله بود که دیروز عنوان شد و وقت نشد به امروز موند. خب مسئله دیگر این هست که عرض کردم باز این باز لازمی تکرار بکنیم، اگر شارع تصرف نکرده بود در همون معنای عرفی مونده بود رکوع، به این سادگی موجب اعاده نمی شد، یه رکوع نیم بندی هم اگر انجام می شد کافی بود، موجب اعاده چیه؟ نمی شد. همون حرفی که ابو حنیفه داره، میگه عرفاً اگر رکوع صدق بکنه کفایت میکنه، ما چیز شرعی اینجا حد و مرز شرعی نداریم، ولی ما میگیم نه، در روایات بیان شده، اهل بیت و حجت الهی بیان کرده حقیقت رکوع را با تمام اون بند و بیدش، و اون رکوع اگر انجام بشه رکوع هست، اگر اون انجام نشه ترک رکوع هست و اتیان رکوع نشده، داخل در مستثنا منه میشه این نماز و موجب چیه؟ اعاده خواهد بود. این یک بحث. بحث دیگر این هست که خب اگر رکوع را اتیان نکنه، فوت بشه این رکوع و تدارک نشه در نماز، فوت بشه و تدارک نشه، و مقتضای قاعده اولیه این است که وقتی فوت صدق شد، صدق کرد، عملا باید اعاده واجب بشه. اما خب کی عدم تدارک و فوت محقق میشه؟ اون زمانی که رکوع را در اون محلی که شارع مشخص کرده شما انجام ندید. تازه فرمودی رکوع را در اون محلی که شارع انجام داده، شارع مشخص کرده، معین کرده، شما انجام ندید. خب محلش کجاست؟ محلش بعد از آن که شما حمد سوره خوندید در رکعت اول و دوم، بعدش چیه؟ اون قیام متصل به رکوع هست و بعدش به رکوع بری، محلش اینجاست. اگر در این محل انجام ندادی، عملا رکوع دیگه فوت رکوع، نه موت رکوع ها، فوت رکوع و عدم تدارک صدق میکنه. ولذا یعنی تجاوز شده از محل معین این دشاره، تجاوز شده. پس بنابراین شاره اگر در این محل معینی که برای این رکوع مشخص شده تصرف نکنه، بعد در محل خود شما انجام ندادید، عملا فوت محقق میشه، موجب اعاده میشه. اما میبینیم نه، شاره اینجا هم تصرف کرده، محل معین هر واجبی، چه رکن باشه چه غیر رکن باشه، در هر جزئی که واجبه، هر شرطی که واجبه، هر رکن باشه غیر رکن باشه، مشخص کرده، جایگاه مشخصی براش مشخص کرده و معین کرده شاره. منتها شاره اومده تصرف کرده در اون محل معین، در محل معین تصرف کرده، ولذا تدارک و فوت را ما باید خوب دقت کنیم، ببینیم شاره کجا را میگه محل معینه و اگر در اونجا شما انجام ندادید دیگه فوت صدق میکنه و تدارک ممکن نیست، عمل باطل اگر رکن باشه. اینو باید مشخص بکنیم. میبینیم شاره دو تا کار کرده، خوب دقت کنید. یه کار اینه که برای هر جزئی، چه رکن باشه چه رکن نباشه، جایگاه مشخصی را معین کرده. مثلا میگه حمد سوره را شما باید چی بخونید، سجدتین را شما باید چی به جا بیارید، رکوع را چیه شما باید چی به جا بیارید. به دلخواه ما نیست. شارع جایگاه کل جزء جزء، اما یکون رکنن یا غیر رکنن، برای هر جزئی جای مشخص کرده. منتها این جایی که مشخص کرده بعدن تصرف کرده در این جای مشخص، توسعه داده، ولذا گاهی ممکنه یه جزئی را، حتی یه رکنی را شما در محل خودش انجام ندید، از اون محل خودش تجاوز بکنید ولی قابل تدارک باشه، قابل تدارک باشه، در نتیجه فوت صدق نکنه، شما بتونید نمازتون رو چیه اصلاح کنید، موجب اعاده نباشه. چطوری مسئله؟ اینجاست که ما گاهی نسیانی که به ما دست میده ماهیتاً دو قسم میشه. یه دفعه این نسیان طوریست که ما احتمال میدیم این عمل را به جا نیاوردیم، احتمال میدیم به جا نیاوردیم. یه دفعه این است که نه، یقین داریم که به جا نیاوردیم. این دوتا با هم فرق میکنه. یه دفعه احتمال میدیم که این جزء به جا آورده شده یا نشده، احتماله. یه دفعه نه، یقین و قطع داریم که به جا آورده نشده. اینا باید مشخص بشه، از هم تفکیک بشه. اون وقت محلی که تجاوز شده، اینجا را دقت بفرمایید، محلی که تجاوز شده، ما اگر یقین داشته باشیم که این جزء را که واجب بود به جا بیاریم به جا نیاوردیم، یقین داشته باشیم این جزء را که واجب بود باید در اینجا به جا می آوردیم به جا نیاوردیم، فرق نمی کنه، چه این جز رکن باشه یا رکن نداشته یا رکن نباشه، اگر ما زمانی فهمیدیم که یقین پیدا کردیم اینو به جا نیاوردیم که هنوز به رکن بعدی داخل نشده ایم، ولو از محل خودش تجاوز شده، ولو از محل خودش تجاوز شده ولی به رکن بعدی داخل نشدیم، اینجا باید برگردی. به رکن بعدی اگر داخل نشدی، در صورتی که یقین داری این جزء واجب را به جا نیاوردی، فرق نمی‌کنه این جزء واجب رکن باشه یا رکن نباشه، اگر دخول در رکن بعدی نشده، وظیفه چیه؟ این است که شما برگردی انجام میدی، هیچ مشکلی هم نمازت نداره، موجب اعاده اینا چیه؟ نیست. مثلا فرض بفرمایید که شما سجدتین را که رکنه، در رکعت دوم سجدتین رو به جا نیاوردی، بعد از آنی که از محل خودش رد شدی، برخاستی، سوره حمد خوندی یا سه تسبیحات اربعه خوندی، تسبیحات اربعه رو میخواستی بری به رکوع، فهمیدی که سجدتین مونده، قبل از دخول در رکوع فهمده که نسیت از سجدتین، سجدتین دیگه رکن دیگه، خیلی مهمه از اجزای دیگر، مهمتر، چون رکنه، چه عمدن ترک بشه چه سهوًا ترک بشه مبطله، چه عمدن زیاد بشه چه سهوًا زیاد بشه چیه؟ مبطله. اما میگه اگر چنانچه شما تا به رکوع وارد نشده قطع پیدا کردی که چیه؟ سجدتین مونده، باید برگردی، برمیگردی سجدتین رو انجام میدی، انجام دادی برمیخیزی، تسبیحات اربعه را مجدداً میخونی، میری چیه؟ رکوت انجام میدی، در نتیجه نمازت هیچ گونه مشکلی چیه؟ نداره. ها اینجاست که این نتیجه را میگیریم که اگر این هر جزئی چه رکن چه غیر رکن یه محل خاص خودشو داره، اگر از اون محل تجاوز کردیم، یعنی از به اصطلاح فراموش شده، از اون محل تجاوز کردیم، اینجاست که باید ببینیم تا اون رکن بعدی داخل نشدیم محل تدارک هست، امکان تدارک هست، باید تدارک بکنیم. این است که معلوم میشه محلی که برای تک تک اجزا مشخص شده، شارع این را چیه؟ توسعه داده، یعنی محل تجاوز از سجدتین، خب محلش مال خودشه دیگه، یعنی شما وقتی که حمد و سوره را خوندید در رکعت اول، بعد رفتید رکوع را انجام دادید، برخواستید الله اکبر گفتید، رفتید به سجده، باید سجده را انجام میدادی، بعد بلند می شدی برای رکعت سوم یا رکعت دوم یا رکعت چهارم، ولی شما این جایگاه سجده را چیه؟ خراب کردی، انجام نداده سجدتین را بلند شدی به رکعت مثلا سوم، تسبیحات اربعه را خوندی، بعد از آنی که تسبیحات اربعه را خوندی متوجه شدی سجدتین مونده، باید برگردی، چون به رکن بعدی داخل چیه؟ نشدی، باید برگردی. اینجاست که ما وقتی برمیگردیم از این میفهمیم که شارع محل مشخصی که برای هر جزئی چه رکن چه غیر رکن تعیین کرده، در اون محل توسعه داده، اینقدر توسعه داده، شما سجدتین را که باید انجام میدادی، برخواستی، تسبیحات اربعه خوندی، یه استغفاری هم کردی، اینقدر زمان از دست دادی، بلند شدی، همه اینها جایگاه سجده را چیه؟ به هم زدی. اما شارع میگه اشکال نداره. تا دخول در رکن بعدی نشده باید برگردی و این سجدتین رو انجام میدی، برمیخیزی، دوباره تسبیحات اربعه رو انجام میدی، بعد میره رکوع و نمازت هیچ مشکلی نداره. اینجا نه داخل در مستثنای حدیث لا تعاده، نه داخل در چی؟ مستثنا منه. هیچ مشکلی چیه؟ ندارید. اما اگر نه داخل در رکن بشید، داخل رکوع شدید، فهمیدید عجب قطعا من چیه؟ سجدتینم چیه؟ مونده. سجدتینم مونده. اینجا دیگه کار خرابه، نمیشه درست کرد. برای اینکه اگر داخل در رکوع شدی برگردی سجدتین انجام بدی، خب کار سجدتینت درست شد، بلند شدی سجدتین انجام دادی، تسبیحات اربعه را خوندی، رکوع باید انجام بدی یا ندی؟ چه انجام بدی چه انجام ندی، در هر دو صورت نمازت چیه؟ باطل میشه. اگر انجام ندی نمازت بی رکوع هست در اینجا. چرا؟ چون اون رکوع قبلی کل عدمه. اون رکوع داخل رکوع شده بودی، فهمیدی سجدتین مونده، برگشتی سجدتین انجام دادی، بلند شدی تسبیحات اربعه خوندی، حالا میخوای چکار کنی؟ مثلا رکعت سومه مستقیم میخوای بری سجده به این امید که این رکوع را قبلا انجام دادم؟ نه، اون رکوع جایگاهشون نبود. رکوع آن است که بعد از سجدت این انجام بدی، اونیش قبلا انجام داده بودی اون کل عدمه. ولی زا اگر شما رکوع انجام نداده بری سجده، میشه این رکعت سوم شما میشه رکعت سوم بی رکوع و مبتله. اگر نه بگی دوباره رکوع انجام میدم، خب قبلا هم رکوع رو انجام دادی، میشه دو تا رکوع. نه نه، خب نه دیگه، نه کل عدم، نه کل عدم صرف، نه نه. ببینید، یعنی به این معنا، یعنی برای این همین، در هر صورت، یعنی اینجا شما بعد از سجدتین چه رکوع انجام بدی چه رکوع انجام ندی. اگر رکوع انجام بدی میشه زیادت و رکن، اگر نه رکوع انجام ندی میشه بی رکوع بی رکن. چرا میگیم کل عدمه؟ چون اون جای مناسب خودش نیست، کل عدم حساب میشه، در نتیجه عملا چیه؟ مبطل میشه. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه اینی که اگر ما اون جزء منسی ما که قطعا مورد نسیان قرار گرفته باشه، حتی اگر رکن باشه، تا به رکن دوم داخل نشدیم، اون محل تجاوز معفو عنه، باید چکار بکنیم؟ برگردیم، و برگردیم مشکل حله، دیگه مشمول حدیث لا تعاد نخواهد شد. اما اگر نه وارد رکن بعدی شدیم، وارد رکن بعدی شدیم، نه عملا چیه؟ ما دوچاره مشکل خواهیم بود، چون وارد رکن بعدی شدیم عملا کار خراب میشه، نه راه پیش داریم نه راه چی؟ پس اگر برگردیم سجدتین انجام بدیم، خب دیگه رکوع را چکار کنیم؟ چه انجام بدیم چه انجام ندیم عملا چیه؟ موجب بطلان نمازه. نتیجه میگیم بله؟
خب برگشت نشد چون وارد رکن شدی،
شما
نماز بدون سجده شده.
خب آفرین. نه در هر صورت میخوام اون تحلیل بشه قضیه. قلیت وقتی که یقین پیدا کردی این سجده این قبلی شما واقع نشده، وظیفت چیه؟ چه برگردی چه بر نگردی، در هر صورت کار چیه؟ خراب شده. یعنی نتیجه این بحثی میشه که اینجا ما از بیان شارع میفهمیم که شارع محل تجاوز از جزء را، چه رکن باشه چه غیر رکن باشه، به حال خودش نگذاشته، تصرف کرده در محل تجاوز، توسعه داده محل تجاوز رو، که اگر چنانچه تا به رکن بعدی ما داخل نشدیم، عملا چیه؟ مشکلی ایجاد نمیشه. یه صلواتی ختم بفرمایید. بحث بعدی رو اگر شروع کنیم شاید نرسیم، انشالله باشه فردا. بله دیگه بقیهش رو انشالله عرض میکنیم. بحث شقوق مختلف داره.
اگه شاره بگه آقا مثلا چای بیار، خب بعد ما فقط چای بیاریم،
خب
بعد قند رو نیاریم، آیا قند نیاریم موجب استحقاق احرام هست؟ چون دلالتش التزام.
نه نه
خب الان تو زیر مقدمه، الان شعار روز زیر مقدمه رو میخواد، ولی به دلالت التزامی داره مقدمه رو از
اینو بذارید
خدمتی. اگه ما مقدمه نیاریم